ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه دوشنبه 20 خرداد 98. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از پخش گزارش‌های تحلیلی همراه میشیم با همکارم نوشین سید حسینی با مشروع خبرها.
سپاسگزارم. رضا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه در نشستی خبری گفت که ایران تهدید خود را مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده اجرا کرده است.
It depends and it changes, so I prefer not to mention the specific figure.
آقای آمانو گفت به دلیل متغیر بودنش ترجیح میدهم رقم مشخصی درباره افزایش تولید اورانیوم غنی شده اعلام نکنم، ولی بر پایه آخرین اندازه‌گیری‌ها سرعت تولید افزایش پیدا کرده است. یوکیو آمانو افزود سرعت تولید اورانیوم غنی شده در ایران متغیر است و از این رو این نهاد درباره اینکه ایران چه زمانی به سقف تعیین شده برای اورانیوم غنی شده در چارچوب برجام میرسد نمیتواند اظهار نظری بکند. آقای آمانو در این حال قضاوت درباره چگونگی اجرای تعهدات از سوی ایران را بر عهده طرفهای ایران در برجام دانست. پیشتر آقای آمانو از افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای تهران ابراز نگرانی کرده بود. بر پایه یک گزارش شماری از رسانه‌های داخلی، نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، امروز دوشنبه آزاد می‌شود. خبرگزاری فارس به نقل از یک منبع آگاه که نام او ذکر نشده، آزادی نزار زکا را حاصل میانجیگری حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، عنوان کرده است. این در حالی است که پیشتر خبرگزاری تسنیم از پادرمیانی میشل آون، رئیس جمهوری لبنان، برای آزادی نزار زکا خبر داده بود. آقای زکا کارشناس فناوری اطلاعات و دارای اقامت دائم آمریکا، در سال 1394 پس از سفر به ایران بازداشت و به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 10 سال زندان محکوم شد. جانشین فرمانده انتظامی مازندران میگوید 3 متهم در رابطه با انتشار تصاویر سد لفور بازداشت شدند. حسن مفخمی شهرستانی گفته که 1 موتور 4 چرخ و 2 فروند قایق نیز در این رابطه توقیف شدند. این مقام انتظامی مازندران در ادامه از شناسایی 2 متهم دیگر این پرونده و تلاش برای دستگیری آنان خبر داده است. هفته گذشته در پی انتشار تصاویری از چند زن و مرد قایق سوار در سد لفور با پوششی که از نظر مسئولان جمهوری اسلامی ناهنجار خوانده شده، نیروهای انتظامی و قضایی مازندران برای شناسایی قایق سواران وارد عمل شدند. سد لفور یا البرز در دهستان لفور واقع در شهرستان سوادکوه از مناطق گردشگری استان مازندران محسوب می شود. حسن روحانی در رأس یک هیئت سیاسی قرار است برای شرکت در 2 اجلاس شانگهای و سیکا راهی قرقیزستان و تاجیکستان شود. به گفته معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، حسن روحانی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شانگهای به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهد کرد. پرویز اسماعیلی روز دوشنبه ضمن اعلام این خبر افزود رئیس جمهوری ایران پس از قرقیزستان برای شرکت در نشست سران کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادساز موسوم به سیکا راهی دوشنبه پایتخت تاجیکستان خواهد شد. اعضای سازمان شانگهای شامل 8 عضو دائم از کشورهای چین، روسیه، قرقیزستان، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان، هند و پاکستان و 4 عضو ناظر از کشورهای افغانستان، بلاروس، ایران و مغولستان است.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم نوشین سید حسینی شنیدید. مرور کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. وزیر خارجه آلمان در تهران گفت اروپا کاهش تعهدات برجامی ایران را نمیپذیرد.
Dann hoffe ich, dass das dazu führt, dass das Abkommen insgesamt erhalten bleibt. Auf eine Diskussion less for less.
انتقاد تلویحی وزیر خارجه ایران از عملکرد اروپا و سرزنش آمریکا در قبال برجام.
آیا این توافق رو اجرا کردن که توقع گفتگوی راجع به موضوعات دیگه دارن؟ باید نشون بدن که توافق کردن با ایالات متحده فایده‌ای داره.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی افزایش تولید اورانیوم غنی شده در ایران را تایید کرد. گزارش های تحلیلی بیشتر و همراه پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله شبانگاهی خواهد بود. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان که به تهران سفر کرده است، روز دوشنبه 20 خرداد در نشست خبری مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش گفت که اروپا تلاش خواهد کرد که منافع اقتصادی ایران در چارچوب برجام تأمین شود، اما گفت که نباید انتظار معجزه داشت و رویکرد کاهش تعهدات را اروپا نمیپذیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین گفتگو میکنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. سلام آقای براتی. وزیر خارجه آلمان در تهران به صراحت اعلام کرده که تأمین منافع ایران نباید از طرف اروپایی ها به صورت معجزه بش نگاه کرد. ارزیابی شما از سخنان آقای ماس چه هست و چه پیامی برای مقامات ایران در این خصوص هست؟
خب ایشون با واقع بینی به این مسئله اذعان دارن که به احتمال نزدیک به یقین امکانی نخواهد بود که تمام تعهداتی رو که اروپا در رابطه با سازوکار مالی برای محتمل کردن روابط تجاری ایران با دیگر کشورها رو به عهده گرفته انجام بده. این مسئله هم همزمان مطرح میشه با دیگر مسائلی که ربط مستقیمی به برجام ندارن، مسئله موشک‌های بالیستیک ایران، مسئله حضور منطقه‌ای ایران و تهدیداتی که از این نظر به نظر غرب و آمریکا متوجه امنیت منطقه میشه، و حال این دو مسئله رو با هم در یه مجموعه آوردن نشان از این داره که در حقیقت اروپایی ها هم فکر میکنن باید جمهوری اسلامی چیزی برای عرضه کردن به اروپا غرب داشته باشه تا اینها در عمل متقابلا بتونن این سازوکار مالی رو اجرایی بکنن. تا به حال هم میگفتن که چون جمهوری اسلامی قوانین مربوط به پولشویی و دیگر قوانین مربوطه رو در شورای تشخیص مصلحت و غیره تصویب نکردن، به همین دلیل امکان اجرایی کردن اون سازوکار مالی نیست. ولی این در حقیقت بهانه بیشتر نیست. امریکا به هر صورت صدی شده برای اجرایی شدن این سازوکار مالی که مورد توجه ایران. حال در دستور کار این هست که وزیر خارجه آمریکا در گفتگوهاش ببینه چقدر ایران حاضر به مذاکره در مواردی است که ربطی مستقیمی به برجام نداره.
دقیقاً پرسش من همین هست آقای براتی. این چیزهایی که شما میگین که ایران باید برای ارائه داشته باشه در قالب برجام نبوده، در قالب اون گفتگوهای سال 2015. الان ایران هم به همین داره اشاره میکنه، میگه که گفتگوهای خارج از برجام رو نمیپذیره. چقدر این گفتگوهای ایران و اروپا با توجه به این اختلاف نظری که وجود داره به نتیجه خواهد رسید؟
خب البته وزیر خارجه ایران همزمان میگه که اروپایی‌ها چی به ما عرضه میکنن که در مقابل بخوایم ما در موارد دیگری با اونها مذاکره کنیم. در حقیقت اذعان به این مسئله داره که اگر اروپایی‌ها به تعهداتشون عمل کنن و تنگناهای اقتصادی و صادراتی ایران تغییر کم بشه، اون وقت جمهوری اسلامی احتمالاً حاضر به گفتگو در دیگر موارد خواهد بود. به همین دلیل هم وزیر خارجه آلمان در حقیقت یه برنامه ای رو باید به جمهوری اسلامی عرضه بکنه که محتوای این برنامه در اساس میتونه این باشه که به طور مثال جمهوری اسلامی نیروهای متعلق به سپاه قدس و سپاه پاسداران از سوریه بیرون میاره، در گام اول مسئله حل مسئله سوریه و یمن رو به شورای امنیت و سازمان ملل واگذار میکنه، در مقابل امریکایی‌ها بخش از تحریم‌ها رو تعلیق میکنن، بعد در ادامه این مسئله خروج نیروهای که حامی حوثی‌ها هستن عربستان و کمک‌های جمهوری اسلامی به حوثی‌ها قطع بشه یا به حزب الله لبنان، و در مرحله بعدی مسئله موشک‌ها مورد گفتگو قرار بگیره. در حقیقت گام به گام نوعی اعتماد سازی میان ایران و ایالات متحده آمریکا انجام بگیره که در پایان این راه اون وقت در حقیقت پایان تحریم‌ها باشه و جمهوری اسلامی در این مدت هم بتونه کمابیش با صدور چیزی در حدود 500 تا 600 هزار بشکه نفت روزانه به اروپا، بعد از طریق این سازوکار مالی و احتمالاً 10 تا 15 میلیارد صادرات غیر نفتی بتونه احتیاجات خودش رو برطرف کنه بدون اینکه مستقیما ارزی دریافت کنه، در حقیقت نفت و کالا بفرسته در مقابل کالا بگیره.
آقای براتی، الان این مدیر مالی، مدیر آلمانی سازوکار تجارت با ایران، همین اینستکس، گفته شده که با وزیر خارجه آلمان به تهران سفر کرده. خیلی کوتاه، آیا میشه پیش بینی کرد که به زودی این سازوکار مالی تا همین ماه جاری که هستیم راه بیفته؟
نه خیر، این همچه امکانی نیست. تنها راه این است که یک مقدار در همون جهتی که قبلا عرض کردم، یه نقشه راهی میان جمهوری اسلامی ایران و آلمان و احتمالاً ژاپن بحث بشه، گام به گام تعیین بشه که برای اعتمادسازی، روال اعتمادسازی با آمریکا چه گام‌هایی برداشته میشه و متقابلاً اروپایی‌ها چه کار بکنن که ایران بتونه تشویق بشه این راه ادامه بده. این کوتاه مدت قابل دسترسی نیست.
بسیار ممنون از شما مهران براتی، تحلیلگر مسائل بین الملل در برلین بود و ارزیابی داشت به سفر وزیر خارجه آلمان به تهران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه 20 خرداد پس از ارائه گزارش خود به شورای حکام آژانس در نشست خبری گفت که ایران تهدید خود مبنی بر افزایش میزان تولید اورانیوم غنی شده را اجرا کرده. او در این حال گفت که مشخص نیست که میزان ذخایر اورانیوم ایران به بیش از میزان تعیین شده در برجام رسیده است یا نه. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنین ذخایر اورانیوم غنی شده ایران را تا 30 اردیبهشت امسال 174 کیلو 100 گرم اعلام کرده. پیشتر آقای آمانو در سخنرانی خودش در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از افزایش تنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده بود. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند. سلام آقای تقی‌زاده، اول بفرمایید که علت نگرانی مورد نظر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص پرونده هسته ایران چه هست؟
نگرانی ناشی از اقداماتی است که جمهوری اسلامی در طول چند هفته گذشته انجام داده و تهدیدی که به افزایش این اقدامات در جهت تخلف از برجام و یا چیزی که کشورهای اروپایی و آژانس اون رو تخلف از برجام تلقی میکنن تهدید کرده انجام میده. به این علت ما میبینیم نه تنها این آقای آمانوست که به شدت نگران افزایش تنش در منطقه است، بلکه کشورهای دوست جمهوری اسلامی من جمله روسیه و چین همچنین نگرانی هایی رو ابراز میکنن. همین هفته قبل بود که وقتی رئیس جمهور چین به دیدار رسمی از روسیه رفته بود، بیانیه مشترکی هر دو سران کشور منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که تعهدات خودش در چارچوب برجام حفظ بکنه. نکته‌ای که من اینجا باید آقای جمالی بهش اشاره بکنم، تاکید بکنم و این برای مردم در داخل کشور شاید اهمیت داره که بدونن، این است که جمهوری اسلامی تنها کشوری است که میتونه برجام رو به هم بزنه، تنها کشوری است که و تنها دولتی است که میتونه از برجام بیرون بیاد و برجام دیگه ارزش قانونی نداشته باشه. به این علت که ایران در مقابل اجرای تعهداتی، امتیازاتی از سازمان ملل گرفته، از شورای امنیت گرفته و این امتیازها لغو تحریم‌هایی است که از سال 2006 تا 2011 علیه ایران تنظیم شده بود. چنین وضعیتی رو نه آمریکایی‌ها دارن، نه آلمانی‌ها دارن، نه فرانسوی‌ها دارن. این تنها ایرانه که در مقابل قبول تعهداتی در چارچوب برجام امتیازهایی از شورای امنیت گرفته. حالا اگر ناقض این توافق باشه، شورای امنیت حق داره در این مورد به بحث بنشینه و بعد تحریم‌های گذشته رو برگردونه. چنین وضعیتی در مورد هیچ کدام از اعضای دیگر امضا کننده توافق برجام وجود نداره. از این لحاظ اقداماتی که دولت ایران انجام میده از حساسیت بسیار بالا برخورداره و این حساسیت رو ما امروز در سخنان آقای آمانو، قبل از اون در حرفا و نگرانی هایی که وزیر خارجه آلمان در تهران به زبون آورد و پیشتر از اون کشورهای اروپایی من جمله آقای مکرون 4 روز پیش شاهد بودیم.
بله آقای تقی‌زاده، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید کرده که ایران میزان غنی‌سازی اورانیوم خودش رو افزایش داده، اما در این حال گفته که این میزان در ایران معمولاً متغیر هست و در چارچوب برجام. حالا آیا این افزایش غنی‌سازی برای ایران پیامدی خواهد داشت؟
نکته دیگر اینه که باید اشاره بکنم در همین پرسش شما نهفته است. به نظر من آقای آمانو بسیار محافظه‌کارانه و محتاط در مورد وضعیت کنونی ایران داره رفتار میکنه. اون چی که به شورای حکام ارائه کرده بخشی از واقعیته. واقعیت این است که آقای آمانو مطلع الان حدوداً ذخایر اورانیوم غنی شده 0.7% در اختیار ایران چند کیلو میتونه باشه. ایران بین 202 تا 300 کیلوگرم میتونه اورانیوم غنی شده مطابق با اجازه‌ای که شورای امنیت قطعنامه 2031 به اون داده و همینطور در برجام هم قید شده داشته باشه. با چهار برابر کردن سرعت غنی‌سازی ذخیره اورانیوم ایران به سرعت افزایش پیدا میکنه. البته این کار ایران با حساب کرده، به این علت که با آمریکا دندون تیز نشون بده. هم در مورد اورانیوم غنی‌سازی شده و هم در مورد آب سنگین، آمریکایی‌ها با اعمال یک تحریم خارج کردن این مواد رو از ایران عملاً با مشکل روبرو کردن و جمهوری اسلامی دقیقاً در همین مورد وارد گود شد، در حالی که آمریکایی‌ها بابت اعمال این تحریم تنبیهی نمی‌بینند، ولی جمهوری اسلامی ایران رو در وضعیت تخلف از برجام قرار میده در صورتی که ظرفیت مجاز اورانیوم در اختیارش افزایش پیدا بکنه. آقای روحانی اعلام کرد که ما سرعت غنی‌سازی اورانیوم رو بالا میبریم، نوع اون رو اعلام نکرد. حالا اگر به صورت معمول ایران در طول روز میتونست 1 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت 0.7% داشته باشه، حالا در روز 4 کیلوگرم ظرفیت تولید اورانیوم رو داره. و این آقای آمانو میدونه، برای اینکه دوربین هایی که در نطنز نصب شدن و تنها جایی است که ایران مجاز به غنی سازی هست، میتونه حدود سانتریفیوژ هایی که به کار گرفته شدن رو بررسی بکنه و الان همین آمار رو به صورت تقریبی در اختیار داره. البته یک چیزی به اسم یلد و پساسوخت که توی سانتریفیوژ ها میمونه، اونها رو نمیتونه دقیق محاسبه بکنه، ولی حدودا میدونه و احتمال این است که 300 کیلو گذشته. ولی آژانس برای اینکه ایران به ایران فرصت بده در چارچوب برجام باقی بمونه، از ذکر این آمار خودداری میکنه و پاسخهای امروز آقای آمانو هم پاسخهای مبهمی بود به خبرنگارها در همین مورد.
حالا شما میگین که پاسخهای آقای آمانو مبهم بوده، نگاهی داشته باشیم به نقش خود آژانس آقای تقی‌زاده، اگه موافقت کنید کوتاه پاسخ بدین. از نظر حقوقی چقدر میتونه مسئولیت بر عهده کنه و نقش ایفا بکنه برای حفظ برجام با ارائه آمارهایی که میده و گزارشایی که میده به اعضای برجام و بر صورت شورای حکام؟
یکی اول من بگم که برجام به تنهایی یک سند حقوقی مستقل نیست و به تنهایی فاقد ارزش حقوق بین الملل. با قطعنامه 2031 شورای امنیته که برجام اهمیت حقوقی در مجامع بین المللی پیدا میکنه. همین سازمان و همین سازمان ملل و شورای امنیت آژانس رو مأمور نظارت بر اجرای برجام کرده. هیچ نقش دیگری آقای آمانو و آژانس بین المللی انرژی اتمی نداره، فقط باید گزارش بده به عنوان مأمور و اعتبار این کار رو هم آمریکایی‌ها می‌پردازن. در حدود 6 میلیون دلار سالانه برای این بازرسی‌ها به آژانس می‌پردازن که گزارش بدن فصلی آیا ایران در چارچوب تعهداتی که کرده عمل درست کرده یا خیر. تا به حال آمانو گفته که این کارا رو ایران کرده، ولی به عنوان یک سازمان ناظر بر من گسترش سلاح اتمی می‌خواد این قضیه ختم به خیر بشه. به این علت گزارش‌هاش هم ذکر کردم، اگرچه تا به حال دال بر همسویی ایران با تعهداتش بوده، این بار با نوعی اما اگر رو به روز و هنوز امیدواره. آدم هایی مثل آقای ماسک که امروز در تهران هستن یا آقای آبه که در میانه هفته به تهران میره، ایران رو قانع بکنن از این حد فراتر نره، بخصوص غلظت اورانیوم در اختیار خودش رو بالا نبره که باعث لغو برجام بشه.
بسیار ممنون از شما رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسگو اسکاتلند بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
رفتن هایکو ماس به ایران و تلاش بقیه سیاستمداران در قانع کردن ایران به بعضی مسائل من رو یاد آخرین روزهای یوگسلاوی سابق میندازه. یوشکا فیشر وزیر خارجه اون موقع آلمان گفته، بعدها گفت که من رفتم یوگسلاوی به مسئولین سیاسی کشور یوگسلاوی گفتم آه صحبت الان سر فقط قراردادهای سیاسی رایج نیست، پای غربی در واقع نمیتونست اون موقع کمکی بکنه، همونجوری که شوروی نمیتوانست کمک بکنه. شما باید بپذیرید، باید با آمریکا وارد مذاکره بشید و خواستای اینا را انجام بدید. گفت قبول نکردن، یوگسلاوی بمباران شد، تجزیه شد، همه چی ویران شد. یعنی همان چیزی که اینها حاضر نشدند خودشان قدمی بردارن، بعداً مجبور شدن با فشار بپذیرن همه اینها را. الان هم وضعیت ایران هم یه همچین چیزی است. الان سودان اروپا توانایی مقابله با آمریکا رو نداره.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا، به آقای ظریف بگویید که این زنج اقتصادی نیست، این محصول نظام‌کاری شما هست که با این کارهاتون همه را برآشفته کردید، در همه جا دخالت کردید. حالا هم میگید که ترامپ گفته، ترامپ هیچ وقت این کلمه را نگفته.
یه سوال از آقای موسوی، همین سخنگوی وزیر امور خارجه داشتم. شنیدم تو همین اخبارهای امروز که گفته تحریم‌های آمریکا تروریست اقتصادی و ما اینو محکوم میکنیم. آقا شما 40 سال دارید تو تمام تریبوناتون میگید مرگ بر آمریکا، نمیدونم آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، آمریکا خب این آمریکا دیگه، خب یا علی بسم الله بیاین تو میدون. 40 ساله که نمیشه فقط شعار. این ترامپ حالا حرفش اینه، میگه آقا مرگ بر آمریکا، بیا الان مشکلمون چی، بیا مشکلمون حرف بر چی مرگ بر آمریکا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
شنونده مجله شبانگاهی از رادیو فردا هستید. آمارهای رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران حاکی از کاهش تولید لوازم خانگی در سال 97 در مقایسه با سال گذشته است. همزمان یک عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران میگوید در حال حاضر کارخانه های لوازم خانگی تنها با 1/4 ظرفیتشان کار می کنند. او در پیوند با علت کاهش تولید در چنین کارخانه هایی از جمله به نرخ بالای دلار و قاچاق کالا اشاره کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
محمد رضا فریوری عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران به خبرگزاری فارس گفت کالاهای قاچاق با قیمت ارزان‌تر دلار به ایران وارد می‌شود، در حالی که نرخ دلار برای تولید کنندگان لوازم خانگی 17 تا 18 هزار تومان تمام می‌شود. او همچنین گفته تأمین مواد اولیه بخش تولید با کمبودهایی روبروست و شرکت‌های تولیدی لوازم خانگی به دلیل افزایش قیمت ارز با مشکل روبرو هستند. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یک سال اخیر نزدیک به 3 برابر افزایش یافته و در هفته‌های اخیر بین 12900 تا 14000 تومان در نوسان است. محمد رضا فریوری همچنین گفته قاچاق کالا به ایران طی چند ماه گذشته شدیداً افزایش یافته و در حالی که تأمین مواد اولیه تولید کنندگان با مشکل روبرو شده، قاچاق کالا نیز به سهولت و با حجم بالا صورت می‌گیرد. عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران با تاکید بر اینکه قاچاق کالا در حال حاضر بسیار با صرفه است گفت کالای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شود، در حالی که تولید کنندگان با هزینه های بالاتری برای تولید کالاها روبرو هستند. آقای فریوری می گوید در مجموع نرخ دلار برای تولید کنندگان 17 تا 18 هزار تومان تمام می شود، در حالی که کالاهای قاچاق با دلار 12800 تومانی به ایران وارد می شوند و به گفته او مصرف کننده ترجیح می دهد کالای خارجی را با قیمت پایین تر بخرد. به گفته او در حال حاضر ارز دولتی با بهای 4200 تومان سهمی در تأمین قطعات مورد نیاز صنعت لوازم خانگی ندارد. گزارش تازه وزارت صنعت، معادن و تجارت ایران از افت چشمگیر تولید و صادرات بسیاری از محصولات طی سال 97 خبر می‌دهد. آمارهای رسمی وزارت صنعت ایران نشان می‌دهد تولید حداقل 4 محصول عمده خانگی شامل تلویزیون، یخچال، کولر آبی و ماشین لباسشویی با رکود مواجه بوده است. پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران در سال گذشته، میزان تولید چنین کالاهایی با کاهش مداوم روبرو بوده است.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و اما پایان بخش برنامه مجله شبانگاهی، برنامه ملاقات هست از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
از صندلی شورای شهر تا زندان شیراز، از حمایت او از بهائیان تا درج اتهام تبلیغ علیه نظام در پروندهش، این خلاصه است از آنچه در 9 ماه اخیر بر یکی از اعضای 5 شورای شهر شیراز گذشته است. مهدی حاجتی 40 سال دارد و پدر 2 فرزند است. او که در پی اعلام نتایج 5 دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای شهر شیراز راه یافت، در پی انجام تغییراتی مثبت در حد توان و اختیارش بود. اما سر و کارش به محکمه، قاضی و زندان افتاد. همه چیز از یک توییت شروع شد. توییتی در حمایت از اقلیتی در ایران که به گفته مدافعان حقوق بشر بازداشت و سرکوبشان به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد. بهائیان. مهدی حاجتی 3 مهر ماه 97 در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده در شیراز در توییتی نوشته بود که تلاش‌های 10 روزه‌اش برای آزادی این 2 بهائی به نتیجه این نرسیده است. او در این توییت همچنین بر لزوم اصلاح رویه‌های قضایی در ایران تأکید کرده بود. 2 روز پس از انتشار این توییت، یعنی 5 مهر ماه 97، مهدی حاجتی توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از 10 روز با وثیقه آزاد شد. او پس از آزادی با اینکه هنوز رسماً و قانوناً عضو شورای شهر شیراز بود، به مدت 4 ماه از حضور در جلسات این شورا منع شد. تا 14 بهمن ماه که این ممنوعیت از سوی دادگاه لغو شد و مهدی حاجتی توانست در جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر شیراز حضور یابد. او در این مدت توییت‌هایی هم در انتقاد از وضعیت موجود در ایران، فقر و اختلاف طبقاتی نوشته بود و همچنین از عملکرد اداره میراث فرهنگی استان فارس در مورد تخریب بافت‌های فرهنگی و تاریخی این استان انتقاد کرده بود. اما همان یک توییت او در حمایت از 2 بهائی بازداشت شده برای دستگاه امنیتی و قضایی ایران کافی بود تا برای این چهره سیاسی پرونده ای با 3 عنوان اتهامی تشکیل شود: عضویت در گروهک های معاند ملی و مذهبی، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام. مهدی حاجتی در 2 جلسه در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه شد و در نهایت از 2 عنوان اتهامی عضویت در گروهک های معاند و تشویش اذهان عمومی تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم شد. حکمی که چندی بعد عیناً در شعبه 1 دادگاه تجدید نظر استان فارس هم تایید شد و این تاییدیه از طریق پیامکی به اطلاع مهدی حاجتی رسید. و تنها 1 روز پس از این ابلاغ پیامکی، عضو شورای شهر شیراز روز 12 خرداد ماه 98 توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت و به زندان شیراز منتقل شد. مهدی حاجتی باید 1 سال آینده را به جای حضور در شورای شهر شیراز در زندان این شهر سپری کند.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه.
فیسبوک رادیو فردا
facebook.com/radio.fardا.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به نشانی radiofarda.com میتونید دنبال کنید. بخش مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.